عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنونده های محترم. ما رو میشنوید از استودیو صداهای همراه. برنامه چیه؟ پادکست امروز، پادکست چمدانه. چمدان یا چمدون فرقی نمی کنه، ولی ما با اسم چمدون زدیم. میخوام بگم که همون ماهیت سفره، ماهیت تجربیاتیه که ما قراره از سفرمون برای شما بگیم، توضیح بدیم که چه خبر بوده، چه گذشته و قراره توی این قسمت چه برنامه‌ای براتون داشته باشیم. خب ما سفرمون تا اونجا رسید که رفتیم کوچه پس کوچه ها رو دیدیم، ماره ها رو دیدیم، آب انبار رو دیدیم و آره یه موزه آبم بود. تو قسمت قبل عدسیارم که خوردیم پناهنده و امروز قسمت 33 از 270 هستیم. این 33 از 270 کلیپ هایی هستش که من اونجا گرفتم. به خاطر اینکه متوجه بشید چند درصد از پادکست مونده و چند درصد دیگه باید بشنوید، این عدد به دردتون میخوره. 33 از 270. ما تو یزد سال 86 فالوده های خوشمزه ای خوردیم. حالا این فالوده تو آب حیات بودش که ما امسال که رفتیم گفت دو سال اصلا، یعنی تو سال 1398 دیگه فالوده اونجا نداشتن. به این صورت بود که کلن دیگ فالوده و همه تشکیلاتش رو جمع کرده بود آب حیات و به ما گفتش که برید از هوشنگ بگیرید. حالا هوشنگ کجاست؟ هوشنگ پیاده از اون جایی که میخواستیم، یعنی از آب حیات تا هوشنگ حدود نیم ساعت راه پیاده. ما هم انداختیم از کوچه پس کوچه ها رفتیم تا رسیدیم به هوشنگ و جایی که گفته بود. حالا یه چیزی میخوام بهتون بگم. ما توی یزد که بودیم همون سال 86 که من با داداشم رفتم فالوده خوردیم، یه کاسه بزرگ پر یخ و فالوده و اینا رو بهمون داد 200 تک تومانی. ولی الان توی هوشنگ نه کاسه فلزی، کاسه پلاستیکی، ولی خب کیفیت همون کیفیت، خیلی کمتر شده بود نسبت حجمش و قیمت شده بود 16,000 تومان. یه محاسبه ساده نشون میده که چند درصد از سال 86 تا به امروز قیمت تغییر کرده. فالوده های یزد طوریه که مثل فالوده های شیرازی نیست که رشته رشته باشه، دونه دونه ایه. یه جور متفاوتی از فالوده است که خیلی هم خوشمزه است و من خیلی دوست دارم. یکی هوشنگ که خوردیم خیلی خوشمزه بود، یکی دیگه هم شیروسینه که جلوتر براتون توضیح میدم که خب اونم فرق داشت ولی مزه ها همون مزه است. تقریبا میشه گفت به یه مزه ثابتی رسیدن. دیگه نشاسته است دیگه، اونم آب و گلاب و یعنی نشاسته رو تو آب و گلاب و شربت خودم الان دلم خواست، اصلا حواس کردم خونک. بعد یزدم خب هر فصلش بری تقریبا گرما رو داره تو خودش دیگه، فروردین کمترین دمای این 6 فصل گرما رو داره، 6 ماه گرما رو داره. و اگه به جزئیات توجه کنیم متوجه میشیم که این فالوده به خاطر رطوبت بالایی که داره نشسته، به خاطر رطوبت بالایی که داره، خیلی میتونه برای فعالیت توی یزد کمک کننده باشه. البته این موضوعی هست، چون فالوده رو همراه با یخ میدم بهتون، بعد یه کاسه ای هم میدی که یخا رو بندازی اونجا، یعنی اگه نخواستی خنک‌تر از یه حدی بشه دیگه لزومی نداره که تا سرحدی که یخ کنی اونجا چیزی اون یخه توی ظرف فالودت باشه، میتونی جداش کنی بذاری کنار. و خب کنارش تخم شربتی و حالا شربت‌های مختلفی توش میریزن که خیلی لذت بخشش میکنه و طعمش رو دوچندان میکنه. ببینم من یه کلیپی گرفتم پلی میکنم براتون، بشنویم ببینیم چی بوده.
اگه اومدید فالوده یزدی خوب خواستید بخورید، بپرسید فالوده هوشنگ چرا معرفی میکنن. این هم دکور خیلی سنتی قدیمی.
آره دکور قدیمی داری، یه سرویس روشویی هم. میخواستم بهتون بگم بچه ها وقتی خب بذار، وقتی که شما تو گرما چیز سردی میخورید، اتفاقی که برای گلوتون میفته اینه که وقتی فردا صبح از خواب بیدار میشید گلوتون گرفته. گرما سرمای مناسب نباشه اذیت میکنه. بهتر فالوده رو اونقدر یخ نخورید. حالا درسته خیلی میچسبه ها، چون با قاشق اولش ما با قاشق خوردیم، بعد به این نتیجه رسیدیم که بعد هورت بکشیم. هورت کشیدن یعنی کاسه رو بگیری بری بالا، و وقتی اینطوری میری بالا کلا سیستم حنجره و گوارش و اینا همه یخ میکنه، چون توش عرق های مختلفی هم داره دیگه، این یخ کردنه بیشتر و بیشتر میشه. بعد از اینکه ما فالوده رو خوردیم رفتیم سمت یه باقی بود که به اسم باغ وحشی بافقی میشناختنش، که حالا مثل اینکه مقبره وحشی بافقی هم اونجا بود و یه نمادی از وحشی بافقی هم اونجا بود. وحشی بافقی یکی از شاعرهای خیلی قوی و عاشقان سرای یزدی هستش که اصالتا هم برای بافق یزده. بچه بافت برای کرمانه و بافق برای یزده، خیلی نزدیک به همن، ولی اونی که قه داره برای یزده یعنی بافق، که میگه بافق بافق، اینا قهاشون دیستروشن میشه میشه خه. جالبه، حالا ببینیم تو این باغه چی گذشته بر ما.
خیلی جا خشیه، پارک وحشی بافقیه نزدیک مسجد جامع، خیلی خشیه.
آره پیشنهاد میکنم یزد رو تکی نرید، چون یزد یکم فضاش طوریه که اگه مثلا دو سه نفر با هم باشی یا اکیپی برید اونجا خیلی خوش میگذره و لذت اون مسیر رو دوچندان میکنه. خب ما از راهی که رفتیم تا برسیم به هوشنگ از کوچه های قدیمی رد شد. اگه یادتون باشه گفتم یه کوچه هایی بود که به خاطر بافت سنتی که توش بود، این خشت و گلایی که توش استفاده میکنه، خیلی محیط آکوستیک بود، یعنی صدا از بیرون تو کوچه ها نمیاد، خیلی جذابش کرده بود. و من از اون کوچه ها رفتیم، یعنی با رفیقمون رفتیم اونجا تا برسیم به هوشنگ، و توی مسیرمون جاهای مختلفی رو دیدیم، خونه های قدیمی رو دیدیم. معمولا قبلا اینطوری نبود، الان اینطوری شده که هر خونه‌ای که میبینن خیلی قدیمی شده رو تبدیلش میکنن به یک کافه، رستوران یا مهمانپذیر و جایی برای سکونت مهمانان که تشریف میارن. حالا بماند که دم عید هزینه ها خیلی زیاده، ولی در خارج از عید که برید هزینه حمل و نقل، یعنی این ور اون ور رفتن، اسنپ و هزینه ها کلن پایینه. شهر یزد یکی از بهترین و امن‌ترین شهرهایی هستش که شما حتی اگر ساعت 12، 1، 2، 3 نصف شب تو کوچه پس کوچه هاش بری کسی باهاتون کار نداره، امنیت به شدت بالایی، به شدت مردهاشون حیا دارن و خیلی رعایت میکنن نکاتی که اخلاقی باشه، امنیت بالایی داره خلاصش بگم. و ما بعد از اینکه از هوشنگ اومدیم اون باغ رو هم دیدیم، رفتیم به یک عمارتی که گفتم این عمارت قدمتش از ایرخانی و پهلویه، ولی خب مرمت شده. اسم عبارت عمارت اندلیبانه، و خب محیط همه محیط های خیلی سنتی و واقعا تمیز و شیکه. بشنویم ببینیم چیا گفتم. و یه تزئینی که در اغلب بناهای سنتیش وجود داره اینه که از گل استفاده کردن، از تابلوهای قدیمی استفاده کردن، از نقش‌نگاری‌های رو دیوار استفاده کردن، خوشنویسی استفاده کردن، و مثلا برای جایی که لامپ هست تا مثلا روشنایی به وجود بیاره توی شب بسیار مانور دادن و این زیبایی شهر یزد رو چند برابر کرده. و اغلب کف اون خونه ها به صورت موزاییک های مربع مربعیه، و بازم میگم اغلبشون روشون آب ریختن تا این رطوبت یه حس طراوت بیشتری رو محیط ایجاد کنه. آره دیگه اینجا هم خوشگل مشکل شده. خب ما اینجا خیلی قشنگ از این آقا هم اجازه گرفتیم، گفتیم بریم به چرخیم تو اینجا، گو آره برید به چرخیم مشکل نداره. معمولا خونه های یزدی حیات هاشون این مهمان پذیران مثل این همین عمارتی که ما الان اینجا دیدیم، یه سفره افسینی یه گوشه چیندن، یه سماوری گذاشتن، نردکشی های چوبی انجام دادن و پله ها همه ارتفاع های مناسب و شیبه های تند داره و خونه ها معمولا 3 در یا 5 دره. اغلب اینطوریه. زوج ما ندیدیم. 5 در ورودی و 3 در پنجره مانند. بعضی از خونه ها مثل خونه لاری ها درهای ارسی هنوز توش دیده میشه که خیلی درهای خوشگلی و ارتفاع بسیار زیاد. ببینیم دیگه چیا داره؟ بله. به خاطر دمای شهر یزد توی اغلبشون، نه 100% همه جا، درختای نارنج دیده میشه و الان فصل شکوفه های نارنجه که همون اسمش بهار نارنجه. بوی خیلی خوبی تو محیط پیچیده. بازم میگم اغلب خونه های یزد یه حوض آبی رنگ خوشگلی هم وسطشون داره که بعضی از این حوضا روشون، یعنی کف حوض و اومدن خوشنویسی کردن. البته جلوتر میگم که کجا میتونید اینو ببینید و از ارتفاع دید داره بهش، خیلی منظره قشنگی رو ایجاد کرده. بریم جلوتر ببینیم چیا دیگه هستش. و تو بعضی از این عمارت ها که بری از ارتفاع بالای خود ساختمون که راپله داره و میتونی بری بالا، خونه های مجاور رو میتونی، اصلا یه دید کامل به شهر داره. همون خونه لاری ها باز میتونی مثلا اینجا، همین عمارتی که ما الان رفتیم اینجا، اینم باز تو ارتفاع که بری میتونی کل شهر یزد رو کامل ببینی.
به خاطر اینکه شما میگذرم ازت بادگیره، اینم مثل اینکه اقامت.
بعد واقعا بعضی از عمارت‌هاش قیمت‌های بالایی داشته. ما حالا جلوتر میگم که برای نهار رفتیم ملک و تجار که یک عمارت بسیار زیبا، بسیار 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 زیبا سنتی که مثلا یه اتاق داشت شب 6 میلیون اجاره میداد، که اتاق حالا یه تاریخچه‌ای داره که من صدای اون کسی که اینجا توضیحات رو میداد رو ضبط کردم، گوشه ای از توضیحات اونجا هستش و بعد توضیحات کلیتر رو تو سایت های مختلف وجود داره. ولی اینجا یک پادکستی هست چمدون که به شما کمک میکنه تا اطلاعات خودتون رو در زمینه سفر از دید لشکرشکن یا من که به اسم علی هم بعضی ها منو میشناسن، یعنی اغلب با اسم علی میشناسن، بعضی ها منو با اسم لشکرشکن میشناسن، اینجا میتونید دید کامل نسبت به این اتفاقات داشته باشید. و من سعی میکنم بدون سانسور این موضوع رو بیان کنم تا همه جزئیات رو شما داشته باشید. روی ساختمون‌های شهر یزد که میری یه کوپه مانندهایی وجود داره. یه جاهایی هستش که گنبدی شکل، ولی نه گنبد کامل. یه گنبدهایی وجود داره، یک چیزهایی هم سر این گنبده وجود داره. یعنی این گنبده با یک سری شیشه های رنگی پوشونده شده که خیلی جالبه بدونید در فصل هایی که گرم میشه این گنبدها، این شیشه ها باز میشه و هوای گرم از طریق اون منافذی که بالای ساختمون به صورت گنبدی وجود داره در هوای گرم خارج میشه و خب جریان هوای سرد هم که به وسیله هواکش هایی که یا بادگیر هایی که اصلا شهر یزد رو معروفش کرده، جریان هوا رو انتقال میده که در باغ دولت آباد بیشتر باش آشنا میشیم. ببینیم چیا داره دیگه اینجا براتون بگم. صحبت و گفتنی ها زیاده.
مثلا میکنم بالا پاشم یکی از رستوران ها هم که استوری قبلش.
بله بله، اینجا هم که بنا بود. من مجبورم هی یکی یکی بذارم تا چیزی از قلم نیفته. آره، حالا اینم برات تعریف کنم. یکی از این کوچه هایی که تو بافت قدیمی یزد وجود داشت یک کوچه بود که یک سری تابلوها کنار دیوار آویزه، تابلوهای خالی ها، قاب عکس خالی دیوار. کوچه شخصی خود اون صاحب خونه بود که ته کوچه بود. ما گفتیم اومدیم بنبست بود. بعد گلکاری داشتش، درهای قدیمی داشت و رو سقف کوچه هم اومده بود کاغذهای رنگی زده بود. البته فکر میکنم تلق رنگی بود که خراب نشه تیه بارون. و جذابیت کوچه وقتی که نور میخورد بهش رو چند برابر میکرد. که من الان ببینم اونجا با یه آقای آشنا شدیم، هم گفت نرید اینجا، اینجا ملک منه. گفتم باشه، ما کاری با ملک شما نداریم، ما خواهیم اینجا چند تا عکس بگیریم. بعد متوجه شدیم که آقای یکم اذیت کرده و شیطنت کرده بود. آخه تو سقفش بجز اون کاورای پلاستیکی لامپ کشی هم کرده بود، که لامپ که نه، از این ریسه های رنگی گذاشته بود تا بتونه توی شب هم نما و جلوه خودش داشته باشه. کلا خیلی با سلیقه و خیلی حالشون خوش بود. بعد یکی از جذابیت های کوچه هاش، مجدد میگم، فانوس هایی هستش که توش لامپ کار گذاشته شده و تو شب روشن میشه. یعنی از دور که میبینی یه کوچه رو، چند سری فانوسه که انگار داره راهو به تو نشون میده، علاوه بر اون کوچه رو هم روشن کرده. نه اینکه لامپ نداشته باشه، شهرداری لامپ و اینا گذاشته، دکل برق و اینا همه چی هستش. حالا این مزید بر علت میشه که شما بیشتر کیف کنید از این شهر.
یه جای دیگه هست هستش، خیلی خفنه، کلی گلون از صف آویزون شده. من برات این ولی میکنم ببینی صفه، من تو صفن که عکس بگیرن.
یه جایی داره توی یزد که مسیر رسیدن به کافه ناردونه. کافه ناردون یکی از کافه های زیبای شهره که بهتون گفتم کفش حوزه هستش و تو حوزه خوشنویسی انجام شده. کافه ناردون مسیری که بهش میری گلدون های از سقف آویزون شده. حالا سقف کوچه معمولا بازه، بله درسته میگی، ولی این تاقه هایی که توی سقف خورده بینش اومدن چوب کشی کردن، چوب های گرد، مثل البته نمیشه اینجا تشخیص داد که چوبه یا فلزه، بعضی جا فلزه بعضی جا چوب گذاشتن و گلون هایی رو از سقف آویزون کردن که گل های بهاری داره. حالا خود محلی آبیاری میکنن و خیلی قشنگه. توی عیدی که ما رفتیم خیلی شلوغ بود، اصلا من توقع نداشتم که این همه آدم یه جا وایساده باشن و همه هم همه احترام میذاشتن که یکی میرفت عکس مینداخت، بعدی میومد، بعدی میره، بعدی میاد. و یه موضوعی که هست، اصلا هیچ کس ماسک نمیزد اونجا. من نمیدونم چه جوری بودش که آره کوچهش حدوداً 150-200 متر بودش که کل کوچه از بالا گلدون‌هایی بود که با ریسه آویزون شده بودن، با ریسمان‌های کنفی اینطوری مانند آویزون شده بودن. خیلی حس خوبی رو به وجود میاره وقتی میبینی اینقدر هماهنگی تو شهر وجود داره. لذت شهر، دیدن شهر رو برای خود محلی ها بیشتر میکنم. فکر کنم تو کرج تهرانی که ما این همه تو شلوغی هستیم و اینقدر ما درگیر مسائل مختلف روزمره هستیم، خب بودن و داشتن یه همچین جایی خیلی لذت زندگی رو بیشتر. البته تو کرج اومدن یه همچین کاری کردن، یه باقی درست کردن به اسم باغ ایران کوچک. خیلی شبیه مخصوصا اون قسمت ابیانش شباهت زیادی به همین یزد داره. حالا خود یزدش گانه ابیانش به خاطر خاکی که استفاده کردن، طراحی و دیزاینی که استفاده کردن، خیلی اون حس خوب خارج از شهر بودن یا یه مسافرت خیلی کوچولو ریز میزه رو بهتون میده. یه ورودی هم داره که بعضی وقتا میگیرن بعضی وقتا نمیگیرن، کلن زیاد سخیر نیستن تو این موضوع. البته این ورودی که گفتم، ورودی منظورم برای همین کرج بود، باغ ایران کوچک کرج. کوچه ها طوریه که خیلی تو هم، یعنی عرض کوچه ها کمه. سه نفر آدم میخوان رد بشه، یکیشون گیر میکنه به دیوار، یعنی دوتاشون بغلو گیر میکنن به دیوار. کوچه ها خیلی کوچه های مهربونیه. کافه ناردون هم دقیقا همون ابتدای همون کوچه هست. اگه خواستید برید ببینید، محلش محل کافه ناردونه. البته ما روز نرفتیم کافه ناردونو، چون گفتم وسیله داشتیم تو روز اولمون، اول سفر خیلی سخت گذشت، وسیله بود و تجهیزات رو کولمون بود، دستمون بود دیگه، مجبوری به خاطر اینکه هتلم تحویل نگرفت راه افتادیم تو خیابونا و این سفر رو گذروندیم. کافه ناردونم کافه خیلی قشنگیه، در چوبی داره، این هم قدیمی بوده بازسازی شده و رستوران هست و غذا و صبحونه نه نهار و شام داره. خیلی از خونه هایی که اونجا هست من خونه مردمه، ولی اینقدر قشنگ طراحی شده، اینقدر قشنگ سردرش درست شده، یا خود درش یا سکوی جلوی درش رو خوشگل طراحی کردن، آدم فکر میکنه مثلا یه جای خاصیه، در صورتی که آدم های معمولی میان میرن تو. یعنی برای چیز خاصی نیست که، قابلیت این رو داره که همه خونه های یزد تبدیل بشه به مسافرخونه و زیبایی شهر چند برابر میشه، اصلا میشه یه شهر بین المللی باشه که همه مسافرها میان اونجا سفر کنن و با همسایه ها در ارتباط باشن. خیلی 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 مهربونن. ما سوار هر اسنپ و تپسی و یا راننده هایی که شدیم میگفتن بیا مهمون خونه ما نهار، بعد تعارف هم نمی کردن، گفت همینجا بیا بریم. یعنی مشخص بود این، چون قبلا هم من توی یزد بودم این صفت و خلق و خوی رو توشون دیده بودم. این که من از خوبی ها میگم این نیستش که فکر کنی فقط خوبی داره، نه نه. یه سری تاکسی هم بوده ما سوار شدیم دوتا میدون رو برد، چیزی که 4 تومن میشد 5 تومن نهایت 6 تومن شد 20 تومن از ما گرفت. اینها هم داره که ما ترجیحمون اینه که روز اول اصلا براتون بگم سواره یه هی زدیم تپسی و اسنپ دیدیم نیومد، من دست دراز کردم و یه آژانسی سوارمون کرد، یه مسیر خیلی ساده رو که با اسنپ زده بود 7.5 حدودن، این آقا ما 30 تومن گرفت. بعد هی هم تو ماشین مینالید که وای چرا اینطوریه، چرا اینطوریه، اوضاع اینطوریه، به هم ریخته فلان، من بازنشسته فلانم، بعد انقدر کار کنم و از اینجور حرفا. بعد ما آخر گفتیم حالا لاود میخواد هوای ما رو هم داشته باشه دیگه، کم بگیر و اینا، دیدیم نه 30 تومن از ما گرفت. اونو چه خبره؟ بعد البته 25 تومن بود که گفت خورد ندارم 30 تومن بودم. خیلی خب باش بیاین 30 تومن برات. بله این کوشه ناردون هم روزش قشنگه هم شبش قشنگه. روزش قشنگه به خاطر اینکه نور آفتاب میخوره، نور طبیعیه و خیلی جذابه. شبش قشنگه به خاطر اینکه این طاقه هایی که مثلا هر 100 متر زدن یک لامپ هایی توشون گذاشتن که این لامپ ها نور رو همه جا پخش نمی کنن. لامپ ها خطیه، یعنی فقط یک لاین خیلی نازک، یک خط خیلی نازکی روی دیوارهای تاق رو روشن میکنه، جذابیت کوچه ها رو توی شب چندین برابر میکنه. من سعی میکنم تمام این ویدیوها رو تبدیلش کنم به یک ویدیو توی آپارات بذارم و وقتی نشر پیدا کرد لینک ویدیو رو پایین همه پستا بذارم تا بتونید بیشترین استفاده رو ببرید. خب بریم ببینیم بعد کجا رفتیم، چی شد. اینم که دیدیم بله. خب اینجا چه خبره؟ بله ما همین هین، البته فکر میکنم خیلی زود رفتش اینجا، بذار من انارکیو ما اینجا، بله انارکیو ما همون روز رفتیم. خب انارکی چی؟ پیر انارکی. روزی که ما وارد یزد شدیم روزی بود که مهریز براش تخفیف گذاشته بود. تخفیف که نه، همه جای مهریز رایگان بود، اصلا روز مهریز بودش. ما بدون اینکه بدونیم رفتیم سفر یزد و به روز مهریز رسیدیم که خیلی روز قشنگی بود که مردم همه اومده بودن تو باغهای مختلف و جای مختلف دیدن میکردن. یکی از این جاهایی که دیدن داره، لذت داره دیدنش و آرامش خیلی خاصی هم داره و مثل خونه های ماسوله خونه ها رو ساختن. ماسوله شهر تو شماله که خونه ها رو روهم ساختن، منظورم آپارتمان نیست، به صورت پلوار تو سینه کوه ساختن و میتونی بری بالا پشتبونه یه خونه و حیات خونه بشه. خیلی جالبه که اینجا هم همین کارو کردن به اسم عبادتگاه پیر انارکی. عبادتگاه پیر انارکی مربوط به جایی هستش که زرتشتی ها میان اونجا و عبادت میکنن و یک موبدی داشت اونجا که سخنان زیبایی گفت از اینکه فروهر چیه و این نماد ایران و پرچم ایران که در زمان زرتشت بوده چجوری هست و چگونه بوده و تعریف کرد که هر کدوم از اینها یعنی چیز. توضیحاتش دیگه تو این پادکست نمی گنجه چون ما قصد نداریم درباره علائم صحبت کنیم، فقط بهتون میگم اگه خواستید بخونید خیلی راحت میتونید از توی تلگرام پیدا کنید. و اینکه خونه های اونجا بود، این خونه ها یه خاصیتی داشت، در نداشت و هیچ چیز محافظتی براش وجود نداشت. ما پرسیدیم ماجرا چیه؟ فقط تو خونه ها شیر آب بود، یه سرویس بهداشتی مشترک داشتن و منبع آب داشتن، آشپزخونه و جایی برای درست کردن اووردن چوب بودش که چوبا رو بذارن اونجا منقلی درست کنن، حالا به این نه باشه، اینها رو داشت. حالا ما پرسیدیم ماجرا چیه، گفتش که بعضی وقتها زرتشتی ها در زمان قدیم، البته این بیشتر بوده که زرتشتی ها دور هم جمع می شدن و عبادت می کردن اونجا، ساعت ها روزها می موندن، جای مناسبی نبود ولی ما این جای مناسب رو درست کردیم تا زرتشتی ها بیان اینجا بمونن و حالا عبادت کنن و مدتی با هم رفت و آمد کنن و بیشتر خلق و خوی همدیگر رو بدونن، با هم بیشتر تعامل کنن و حالا سوالاتی که هست و مسائل خودشون رو داشته باشن. یه کلاهی داشت توی عبادتگاه پیر انارکی. پس چی شد؟ یه عبادتگاه پیر انارکی بود، کنارش یک سری خونه ها بود که مردم زرتشتی می اومدن اونجا و عبادتشون رو اونجا انجام میدادن. توی این خونه پیر انارکی عبادتگاهش، اولا که با کفش نباید میرفتی، کامل میتونستی بری اون محلی که عبادت میکنن، شمعی روشن بود، چراغی روشن بود، آتشی برپا بود که عبادت رو انجام میدادن. اینجا آتیششون زیاد معیار نبود، یک شمع بودش که آتیش رو درست میکرد، ولی خب آتشگاه اصلیشون تو خود همون یزده که نزدیک باغ دولت آباد هم هست. حالا بریم داخل اینجا ببینیم چیا دیدیم، چجوری بود. گلدون‌های مسی بزرگی بود، یک میز بود که عید نوروز رو اونجا تبریک گفته بودن. یه موضوع دیگه، خیلی هم تمیز بود، خیلی بوی خوبی هم میومد. با اینکه ما کفشمون رو درآورده بودیم و مسافر زیاد بود اونجا، زیاد که منظور سه تا چهار تا خانوار بودن که اونجا هم اومدن داخل عبادتگاه رو دیدن، هم خونه‌های سازمانی که اونجا بود رو دیدن. دیگه چیزی اینجا نمیمونه، بذار ببینم پست بعدی چجوریه. یه پیاده روی هم داره، اونایی که حالا جوان هستن تو یوروپ 20 دقیقه راحت میتونن برن بالا، ولی یکم سنتون بالا باشه اذیت میشید، چون رفتن از این خونه به اون خونه یه جورایی ممکنه سخت باشه، پله های زیادی داره، بعضی جاهاش هم خاکیه، ولی خب محیط سرسبز و خیلی آرومی داره. دیگه سینه‌کش کوه خیلی محیط آرومیه و تعداد نفرات هم کم بود، قشنگ میتونی اونجا حالا اونایی که دوست دارن مدیتیشن انجام بدن، این محیط خیلی میتونه کمکشون کنه. اون آرامشی که داره مثل کوه نمکیه که توی جزیره هرمز هستش، خیلی باصفا و خیلی آرومه.
حالا در ورودی وایسادیم، میخوایم بگیم به سمت خروجی، کفشامونو باید در بیاریم، از این کلاه هم به سرمون بذاریم و الکل هم بزنیم، اون چی بهتاش رعایت بشه.
خیلی گل و گلدون داشت توی عبادتگاه و یک حس خوبی داشت. مثلا اگه وقت داشتیم قشنگ بود که میتونستیم یکی دو ساعت اونجا بشینیم و یه آرامش خوبی به خودمون بدیم. و اونجا که ما تایم زیاد نداشتیم و هیجانمون زیادتر از این چیزا بود، دیگه سریع حرکت کردیم و پیش رفتیم به سمت مرحله بعدی. انگار مثلا ساک ساک کنیم اینجا تموم شد، بریم اونجا. خب اینم که توضیحات بعدش چیه؟ و صحبت زرتشت همیشه این بوده: گفتار نیک، اندیشه نیک و کردار نیک. این سه عبارت دنیای زرتشت رو میسازه، البته دنیای ما رو هم میسازه. چیزی خارج از گفتار نیک، اندیشه نیک و کردار نیک نیست. و خب در ورودیش صحبت هایی کرده، بذارم تاریخش رو زده، نمای اهورامزدا به نام اردشیر پیروزمند، باغ گلستان نمای سنگ زیارت پیر انارکی و همسرش دولت مهربان مهربانی به تاریخ 1380، مثل که 1380 اینجا رو باز کردن یا افتتاح شده. به سبک و سیاق خود زرتشتی متن ها رو می نویسن که جلوش هم زده که حتما یه سرپوش روی سرتون بذاری. راستی پیر انارکی از جاده مهریز میره، حواستون باشه که چند کیلومتر فاصله داره ولی ارزشمنده، حتما سفر کنید بهش. ببینیم بعدش داره. بله، عکس های زرتشت هم همه جا هستش، حتی مجسمه هاش هم هست، فربهر هم که جاهای مختلفی گذاشتنش که تو اون تر بریم از این مهمه. این هم از این
بچه یه سوال دارم از اینجا رو ببینیم
که سوال پرسیدن
اینجا دستشوی روشویی اینم اجاقش، اینم سقف همینجاست، اینم زمین و این دور
اطراف. میبینید دارم نفس نفس میزنم انقدر از این کوه کومانند رفتیم بالا دیگه.
اینا هیچی در نداره. خب سوال من اینجاست، کی میدونه اینجا برای چی ساخته شده؟
که البته من جواب رو جلوتر بهتون گفتم و این بالا هم که هیچ خبری نیست. بریم پستای بعدی. صحبت هایی که الان میشنفید صحبت های موبدی هستش که خیر مقدم به ما گفت، خوش آمدگویی کرد، سال نو رو به همون تبریک گفت و خب الان هم داره به ما میگه که خیلی از اینا با گوسفند، منظورم اینه که با چارپا میومدن، با اسب و خر و قاطر میومدن اینجا. حالا داره یه توضیح میده دیگه.
خیلی الان توش رفتن اسم نوشتن روش، خاطره نوشتن، اینا
خب متوجه شدید الان ما داشتیم ازش می‌پرسیم که چه جاهای دیگه توی یزد هست که این بناها وجود داره و مثل شما عبادتگاه وجود داره، که گفت تو اردکان هستش، تو کوه چکچک هم که مثل این که تمام مراسماتشون اونجا برگزار میشه.
برای خود جاگاه درست کردم، برای تا میمدم این از جاگاه خود. آها بسیار. ولی این همه
جمعه. آره این جایگاهی هستش که اینجا دور هم میشه.
آه اینجا هم یه قلعه هست، مسئول اسمش چی بود؟
خب حالا تا بریم قبل، اونجا یک باغی بود، باغ مهریز. باغی که توی مهریز هست، البته اینجا من فیلمی ازش نه البته داشتم، نمیدونم چرا نیست، مشکلی نداره براتون توضیح میدم. یه باغی تو ورودی مهریز هست که باغ بسیار زیبایی هستش. این باغ درونش یک جوی آبی وجود داره که قدمت این جوی آب 700 ساله. 700 سال کم نیستش. عکس گرفتیم باهاش و بماند به یادگاری، دستامون هم اونجا شستیم که ما بگیم با آب 700 ساله هم، یعنی با از یه جوب 700 ساله هم ما دستامون رو شستیم. و این چیزا خاطره میشه دیگه که ما این کارها رو کردیم و این لذتها رو بردیم از این سفر. شما هم قطعا میتونید این کارو بکنید. البته من توی این باقی که رفتیم تو مهریز یه خانومی بود که البته خیلی افراد بودن که دست فروش که نه، خود دولت اجازه داده بود که توی اون فضا جایگاهی برای فروش محصولات داشته باشن، که من انار نبات خونگی گرفتم. یه نباتی بود که با شکر قهوه‌ای درست شده بدون مواد افزودنی، خیلی خاصیت داره این نبات ها و آوردم و گهگاه اینجا چای درست میکنم میخورم، خیلی هم طبعش گرم و خیلی خوب و به قولی حالمون خش میشه. بعد از اینکه از اون باغ اومدیم بیرون، رفتیم پیره انارکی و بعد از پیره انارکی رسیدیم اینجایی که الان داره مسعود میگه.
اسمش چی بود؟ قلعه پادین.
آره چیچی پادینه، همون قلعه پادینه. یه قلعه به چه بزرگی، به چه ابعادی. ما همه جای قلعه رو گشتیم ولی خب یه موردی بود. این قلعه برای پادشاه نبود. این قلعه برای کسی بود که اونجا کلانتر اونجا هستش و یه نظمیه بودش که جلوی در ورودی محلی بودش که به عنوان شاهنشین میگفتش و اونجا طرف که همه کاره اون محل بوده اونجا میشسته و خب حکم میداده دیگه، یا نظم رو برقرار میکرده و برای اینکه مردم رو از خطرات احتمالی حمله افراد خارج از یزد حفظ کنه این قلعه رو درست کرد. جالبه برای من خودم ندیدم، یعنی قطعا هستا ولی انقدر کمرنگی که من متوجه نشدم و حتی پرسیدم، خودشونم میگفتن اون زمانها که یزد اصلا زندان نداره و این قلعه رو درست کرده بودن که اون زمان حمله های متفاوتی که انجام میشد مردم اینجا در پناه باشن. حتی جایی برای استبلی بود برای چهارپایانشون که اونا رو بتونن اونجا تیمار کنن، یا به قولی میگن پارکینگ ماشیناشون بود دیگه. جلوتر بریم اینو چی یاد
بگیم.
آها، دور این قلعه خندق کشیدن که من برام همیشه سواله، مگه چقدر تو شهر یزد آب وجود داره که خب این آبو بخوام بریزن دور قلعه و این خندق پر آب بشه؟ یکم سواله، بعد هنوز به جوابش نرسیدم. و مهمتر از همه، دیوارهای این قلعه از خشت درست شده. دشمن خشت رطوبت و آبه. چطور آب اینجا بوده و این دیوارها خشت بوده؟ خب این سوالی هستش که من دیگه وقت نشد بپرسم. امیدوارم بچه‌ای که ما رو میشنون و یزدی هستن تو کامنت ها برای ما بنویسن که آیا این خندق ها توش آب بوده یا چیزهای دیگه بوده، یا همطوری خالی بوده و عمق زیادی داشته. چون در دروازش هم یه در معمولی بود، یعنی دری نبود که بالا بره پایین بیاد، هم یه در معمولی و ساده بود. ببینیم
خورشید پشتش میباز.
آره جان، خورشید پشتش میباز.
زیبای مهریز رو میبینید، لذت ببرید.
مهریز خیلی سرسبزه، البته تفت هم سرسبزه، دوروبر یزد جاهای سرسبز زیاد داره. و خب جالبه، حتی یه دریاچه هم تو خود بیابون وجود داره که میگفتن از فاضلاب شهری میریخته اونجا، و البته الان آب خیلی سالم و پاکی داره که حتی پرنده هایی که کوچ میکنن و میخوان یه جایی باشن میان اونجا و انواع اقسام دسته های پرنده های مختلف رو اونجا میتونین ببینیم. ببینیم دیگه چی داره.
ما الان داریم قدم میزنیم اینجا که تموم شد برگردیم.
یه مشکلی که من شکایت کردم به اون صاحبش اونجا، که فردی بود که جاهای نامناسب رو خط گذاری میکرد و میگفتش که مثلا اینجا بده یا نباید واردش بشی، خطرناک داره، احتمال ریزش آوار، ریزش سنگ ها و آوار هستش. پرسیدم که چرا نمیرسم به اینجا. گفت این برای شخصه و چرا نرسیده. با حالا هزینه زیاده درسته، ولی ارزش یه جایی هستش که سالها میتونن تو چیزهای مختلف، که جلوتر ما یه کاروانسرا رفتیم که اون کاروانسرا بهتون میگم چی کار کرده بود و چه هزینه ای کرده بود و الان به سود رسیده بود و خب واقعا داشتش لذت میبرد از اون محیط. حالا خودش که تو اون محیط بود، تو کاروانسرا بود، و چه افرادی که میومدن اونجا اقامت داشتن.
اینطوری باشه، این خونت باشه، دو طبقه هم از دوپلکس هم از خیلی هم شیک.
خیلی نرسیده بودن. ما با یه آقای آشنا شدیم اونجا که قرار شد ما رو ببرن مهریز، و عرضم به خدمت شما که مهریز ببرن، سریزد ببرن و اینجاها رو بگردونن. حالا یه قیمتی هم توافق کردیم و عرفان نامی بودن که خیلی خوش سفر بودن و دمشون هم گرم که صبور بودن.
بعد این راه روی اصلی مثل که اینجا
خب بزنید جلوتر.
این خندق بلاست، این
خندق دوره،
اونم شاهنشینشه که کلانتر توش میشسته. خیلی رسیدگی نمی کنن کاملا.
بله، کلانتری تو اونجا میشسته و هر چهار گوشه قلعه رو دیوار کشی کرده بودن و توی این برج و باروها خب تیرکمون اندازانی وجود داشتن و حال گارد نظامی وجود داشته که از این قلعه دفاع میکردن. هنوز تو قلعه
یکی. آره بریم، اینجا چیزی نداره
واقعیت. نه اینکه چیزی نداشته باشه، خیلی چیزا بود برای دیدن، ولی وقتی خاک و خوله انگار اومده تو خرابه داری قدم میزنی.
مهریزه، روز مهریز اومده اینجا، یه نفر نیست، بالا هم تیرکمون میندازن. من داره.
آره اینطوری هست.
سلام دوستای گرامی، چطوری؟ خوبی؟ سلام دوستای گرامی.
ببینیم اینجا
یک شنبه 29
اینجا ها نداره چیزی نیست اینجا. خب تو راه برگشت از اون قلعه ما حدوداً نیم ساعت 40 دقیقه توی کاروانسرا موندیم. کاروانسرای بسیار زیبا که تخت‌هاش رو اجاره میداد. حالا من توضیحات رو گفتم. البته سوله سوله بود. سوله سوله منظورم که اتاق اتاق بود، هر اتاق و توش تخت های دو نفره سه نفره گذاشته بودن که زیر نظر هتلداری ایران بود و خب هر کدوم از تخت ها رو اجاره میدادن و طبق مقررات جمهوری اسلامی دیگه.
سقف میگیرم اینا هر کدوم یه اتاقن، یه اتاقن. بعد اینکه بریم
و زمین کاروانسرا هنوز همون زمین چند صد سال پیشه، تغییری توش به وجود نیورده، فقط اومده یک گرمایش گذاشته که با برق کار میکنه و تخت هایی گذاشته، نظافتش رو چند برابر کرده، امنیت هر اتاق رو بیشتر کرده، طوریه که خب یه پرایویت یا یک محیط شخصی برای نفری که میاد اقامت کنه داشته باشه.
اینم با برق همه گرمایشش انجام میشه، فندش هم فند برقی گذاشته.
دور تا دور یه دور تا دور این کاروانسرایی که رفتیم، یه کاروانسرا بیشتر نیستش که خیلی رسیدگی کرده، که من حالا اطلاعات جزئی ترش هم خدمتتون عرض میکنم. تخت‌ها رو گذاشته، نظافت انجام شده و یه موردی داره که رفیقم هم گفتش، اتفاقا گفتش فقط خیلی دور از شهره، یعنی توی مهریز چند کیلومتری همین قلعه آخری که رفتیم چند کیلومتر فاصله داشت تا برسیم به این کاروانسرا. حالا فکر کن تا خود یزد چقدره، تا خود یزد حدوداً یک ساعت فاصله داشت، ولی برای کسی که از یزد میخواد رد بشه، توی یزد چرخیده و یک شب میخواد اقامت کنه، جای جالبیه که قیمتش رو هم بهتون میگم چقدره.
اینم خیلی جذابه،
مثلا یه اتاقش پنج تخته است، یه حالا اتاق، یه جعبه امانت داره، مهر و سجاده داره که بتونی نماز بخونید و محیط میگم تمیز سالمه.
جالبی که هست اینه که هر تخت رو شما بخوای اجاره کنی 375 تومن باید بدی. بعد اینم آویزشه
به همراه صبحونه است، البته 375. و یه چیز دیگه بهتون میگم، قیمت سال 1401 ها، این چیزی
که هست با صفحه دیگه شه که از همین در ورودیش من بگیرم فیلمشو.
وقتی از در ورودی وارد اون مرکز کاروانسرا میشیم، جای دیدنی هفت‌سین رو که همشون داشتن، یک پذیرایی مختصر، چون روز مهریز بود 10 تومن ورودی رو دیگه از ما نگرفت، فقط 10 تومن پذیرایی از ما گرفت که شیرینی یزدی آورد با چایی، حالا یا قهوه یا هر چیزی که میخواید دیگه، پذیرایی انجام شد. البته یکم مدرن شده، مثلا فوتبال لسی گذاشته، مثلا میخواد میز بیلیارد بذاره برای تفریح عموم مردم، که خیلی کلاس این کاروانسرا رو بالا میبره.
اینم خیلی بالا، حالا با اینکه قدیمی است ولی خب این تیکش مدرنه دیگه، مثلا فوتبال لسی هم اینجا زده مثلا اینجا.
بعد خب دیدی تو کافه و رستوران ها که میبینی میزهای دو نفره وجود داره، اینجا میز نداره بعضی جاهاش، بعضی اتاقاش هستش که عمومیه، شما میتونید برید اونجا روی زمین بشینید و یه کنجی رو انتخاب کنید که خیلی دنج باشه. یه موردی هم که درباره این کاروانسرا لازم هست بدونید این که کف کل کاروانسرا بجز حیاتش رو فرش انداختن، این فرش های باریک و دالانمانن، خیلی جذابیتش رو بالا برده و من پیشنهاد میکنم اگر حتی نخواستید اقامت کنید حتما یه سر بهش بزنید، خیلی جذابه.
فضا برای پارکینگ و اینا هم داره که میتونید کیف کنید دیگه.
همون دستشوییش مشترکه و یک، البته مشترک جداگونه از جنسیتیش، مردها جدا خانومها جدا.
اینم از این قسمت.
خب اینجا هم ببینیم بعدش کجا رفتیم. اینه اسم کاروانسرا چیه؟ زین الدین کاروانسرای، که اگر تو توی اینستاگرام هم بزنیم میاره کاروانسرای زین الدین. من اسپل میکنم ZEINODINCARAVANSERAI. اگه اینو توی اینستاگرام بزنید براتون پیج رو میاره و میتونید اطلاعات تماس رو بگیرید، صحبت کنید. خیلی محیط گرمیه، من این تعریفی که دارم میکنم واقعا ارزش داره، 375 تومان برای کسی که داره سفر میکنه از این سمت بره به سمت یه سمت دیگه برای یک شب زیبا به یاد ماندنی واقعا قیمت بالایی نیستش. البته این قیمت برای عید نوروزه، قطعا فکر میکنم تو روزهای دیگه قیمت خیلی پایین تر باشه.
این کارونسرای زین‌الدینه. با کفش که نه. با کفش را همه جا
اینجا رو اتاق درست. آها راستی، به جز تخت خواب یه جایی هم داره که پتو متکا و تشک دادم بهتون که شما میتونی تشک رو پهن کنی رو زمین بخوابی، ولی خب گفتش که به جز روی تخت و تشک و اینا بقیه جا رو با کفش بتونید برید. و در انتها پایان این قسمت، یعنی کلیپ 89 مون شب، یعنی روز اول سفر به یزدمون رو در قلعه سریز بودیم. ساعت 7:30 رسیدیم، 7:30 رسیدیم به سریز و قلعه سریز که متاسفانه کلی هم آدم وایساده بودن و خیلیشون میگفتن ما از کرج اومدیم، ما هم از کرج اومدیم و اینا آشنا شدیم. خلاصه اون فشار روانی که حالا چرا بسته است و اینا رو یکم کمترش کردیم. دوستان در مورد، یعنی اون 15-16 نفری که بودن و نذاشتن بریم داخل، در مورد محیط داشتیم صحبت میکنم، هر کس نظر منتقدانه میداد کاملا راحت بودن. ببین چقدر شلوغه، سر و صدا، چیز خاصی هم اینجا نداره. خب و اما آخرشم هی فهمید اینو نگم، یکی از تفریحات زیبایی که توی یزد میتونی داشته باشی عرق خوریه. البته بد برداشت نکنه، این عرق اون عرق نیست، اون عرق هم این عرق نیست. حالا ماجرای عرق چی؟ عرق در یزد بسیار خوب میتونی گیر بیاری. ما رفتیم شیر رضای همچی اسمی داشت که همون نزدیک میدون میرچخماق و بعد آب حیات بودش، یه 150 متر که میرفتی این ور 200 متر میرفتی بعد از مسجد یه آب میوه فروشی وجود داره که حالا ما سفارشی رفتیم اونجا، بهمون گفتیم که بهشون گفتیم ما فلان چیزو میخوام. البته خودشون لیوانهایی داشتن که توش عرق خاصی داشت و خب به نظم خودشون درست کرده بودن که ما گفتیم که نه، ما عرقی که خودمون دوست داریم و برامون بزنیم دیگه، اما از کرج اومدیم یه از اون چیزی که ما میخوایم بعد عرقی باشه که طبعش گرم باشه. ماش گفتیم مثلا نعنا باشه، گفت نعنا که سرده، گفتیم نه خود نعنا خنک میکنه ولی طبعش گرمه و این کمک کننده است. بله
بیدمشک و عرق چی عرقاش؟ نعنا بیدمشک، نعنا بیدمشک، بهار نارنج و شربت خوشمزه است.
شربتش هم معمولا شربت شربت اسمش شربت نباته که یک ترکیبی هست خیلی خوشمزه که نبات توی اون به وجود میاد و اون شربت رو توی اغلب عرقهاشون میریزن و خیلی هم خوشمزه است. حالا یه لیوان بزرگ شما گرفتیم 15,000 تومان، قیمت آنچنانی نداشت ولی خیلی خوشمزه بود و خیلی چسبید چون روز خیلی گرم بود. مهریز رفتیم، حالا یکم رطوبت داشت ولی در کل روز خیلی سنگینی بود. سعی کردیم خب یه چیز درست و حسابی بزنیم و البته شام اون شب رو هم دور میدان میرچخماق زدیم. دور میدان میرچخماق یه خاصیتی که داره، عرب‌هایی که عراقی هستن و اومدن ایران، حالا به واسطه جنگی که بوده، جنگ تحمیلی، یعنی ایرانی هستن تو عراق زندگی میکنن و صدام اینا رو انداخته بیرون، اومدن توی میرچخماق یه تعدادشون و فلافل فروشی بازدن که یه غذا، ما فلافل گرفتیم، سمبوسه گرفتیم، کپه هم گرفتیم که خیلی خوشمزه بود. جفتش کپه چیزی هست با برنج درست میشه، وسطش هم گوشت، خیلی خوشمزه است ولی سرخ کردنی. گوشت بریم ادامه مسیر رو البته میخواستم قطع کنم پادکست رو، حیف اومد. اینجا ما الان شب برای پیاده روی بعد از اینکه رفتیم شام خوردیم، آب میوه خوردیم، اون عرقه رو خوردیم، اومدیم دور میدون ساعت که میدونه اونم با عرق بیدمه. یه میدونی هست توی یزد به اسم میدون ساعت که این میدون خیلی خوشگله. اصلا کلا میدوناش همه زیباست. حالا مارکارش رو بگیر، ساعت رو بگیر، میدون میرچخماقش رو بگیر، مسجد جامعش رو، همه این بناهاشون قدری زیبا درست کردن تو روز که حالا به خاطر رنگ سفال و اون گچی که استفاده کردن، کاهگلی که استفاده کردن خوشگله، و تو شب به خاطر نورپردازی های زیباش. آره دیگه، این تاثیر عرق بیتنشکه. ما اون شب وقتی که اومدیم اسنپو گرفتیم و قبل از این که مهریز بریم، رفتیم تمام وسایلمون رو تو مهمانپذیر گذاشتیم و مهمانسرا یا مهمانپذیر ملت ساعت 14 وسایل ما رو تحویل گرفت و ما دیگه با فراغ بال عازم شدیم به مهریز. مهریز رو کامل گشتیم، سریزد و حدودن گشتیم، کاروانسرا رو گشتیم و برگشتیم توی بافت سنتی یزد که دور میدون میرچخماق بود، ولی ما رفتیم سمت مسجد جامع و تو کوچه پس کوچه ها شروع کردیم راه رفتن تا جایی که گم شدیم و به مردم میگفتیم که یه جایی هست که ما یزد ما رو خورد و ما اونجا گم شدیم. بعد آها، شول یکی از غذاهای خیلی معروف اونجا هستش، یزد هست، به یه جایی هم تو کوچه پس کوچه ها هست اسمش شولی ننه حاجیه. انواع چایی داره، کاسنی بیدمشک داره، قهوه یزدی و ترک هم داره و البته قهوه یزدی خودش مخلوط و محلولی عجیب هستش که در کل دنیا این قهوه متفاوت سرو میشه. این فیوژن بودن، یعنی تلفیق قدیم و جدید، باعث هیجان تو افرادی هستش که عازم شدن به سمت یه هست. اینجا ما دیگه اوج خستگی هستیم و دالانهای شبش واقعا زیباست. نورپردازی هایی که گفتم به صورت خطی روی دیواره ها رد میندازه، یا لوسرهای سقفی که استفاده کردن و نقش و نگار در شب روی زمین میندازه خیلی زیباست و من پیشنهاد میکنم حتما در شب راه بری تو کوچه پس کوچه هاش. ببینیم امشبمون تموم میشه دیگه، این پادکست خیلی داره طولانی میشه. خب اینم که از این بله بله، یه چه سری کوچه ها رو ما گم می شدیم می رفتیم جلو دیگه، همینطوری چشم بسته داشتیم می رفتیم، گوشی هامون که شارژاش داشت تموم می شد، جی پی اس نمی شد بگیریم، نهایت من یه استوری می گرفتم دیگه، هی از این اون می پرسیم راه خروج کجاست، هی هم گفتم خروج به کجا، گفتیم بابا بریم تو خیابون، الان اینجا گیر افتادیم. خیلی بافت قدیمی قشنگه.
شاد جشن بزنه به کنه برای کافه هست، خانه خشت و رنگ. بله
خانه خشت و رنگ، حتما تو شب برید اونجا.
کافه ناردون هستیم.
بله اون کافه‌ای که گفتم کفش یه حوض داره و با خوشنویسی روش نوشتن اسمش کافه ناردون بود.
شب ادامه داره دیگه، الان شب تموم شد.
بعد یه موضوعی که بود، ما تو آسمون اون تایمی که رفتیم ماه ندیدیم، اصلا نه ماه دیدیم نه ستاره دیدیم، نمیدونم چرا یزدمون بدون ماه شده بود. حالا اینجا هم که دارم بهتون میگم، کافه ناردون یه کافه دو طبقه است که پله میخوره طبقه بالاش، صندلی گذاشتن پایین، صندلی گذاشتن میشینن، حالا اونایی که دوست دختر دوست پسر هستن، اونایی که نامزد هستن، اونایی که سن بالا هستن، خانواده هستن، هر کسی به هر نحوی دلش میخواد اینجا میشینه راحت با هم توی محیط فوق‌العاده صمیمی که موزیک قدیمی پخش میشه اغلب نشستن کیف میکنن. واقعا جای یک همچین فضایی در استانهایی مثل تهران، البرز، خالیه. این استان ها به شدت شلوغ شده و ملت دارن میزنن تو سر هم دیگه تا نمیدونن به کجا برسن. خب ببینم دیگه چی هست. بله طبق روال درهای ستایی یا پنجتایی وجود داره، کاسه های سفالی دور و بر هستش، لوزرها و دیوارنماهای زیبا زدن به دیوارا، خیلی خوشگل شده همه جا. به خاطر محیط بازی هم که وجود داره عطر غذا نیستش، دیده نمیشه. البته کافه ناردون اومده دو تا از این دستگاه های گرم کننده که از سقف گرما رو به گرما تاب بهش میگن گذاشته این سر اون سر که افرادی که میشینن حالا ممکنه یکم سرد باشه، سرد که نه، ما بیشتر خسته بودیم. خب تا صبح روز دوم که در کافه صفاییه باشیم پادکست رو به انتها میرسیم. ما رو میشنوید از استودیو صداهای همراه، من لشکر شکن هستم، گوینده پادکست چمدون. امیدوارم که لذت برده باشید. خیلی طولانی شد، خیلی حرف دارم براتون بزنم. تا کلیپ شماره 102 دیدیم، 270 تا کلیپ پس، و توی قسمت بعد میخوام بگم که صبحونه هایی که میتونید اینجا استفاده کنید و قیمت صبحونه ها چجوری هست، چگونه هست، کجاها برید و کجا بیشتر کیف کنید. ایامتون خوش و خرم باشه. و و و و و نکته آخر، اسپانسر این برنامه وبسایت همکوکه. همکوک یه سایتیه که به کمک اون شما میتونید افراد متخصص رو در تمامی شهرهای ایران پیدا کنید، باهاشون ارتباط بگیرید و همچنین خودتون میتونید آموزش بسازید، آموزش بدید در یک محیط بسیار صمیمی، امن و خارج از هر گونه حاشیه‌ای زرد. همکوک ما رو یاری کرد در این پادکست و خیلی خوشحال هستیم که اسپانسر داریم تو این برنامه هامون و امیدوارم که از شنیدن این پادکست هم لذت ببرید. نظری، پیشنهادی، انتقادی، هر چی که بود با من در ارتباط باشه. سرعت صحبت کردن من ممکنه بالا باشه، پادکست رو ممکنه چند جای مختلف رو چندین بار تکرار کرده باشم، به خاطر اینه که دلیل داره. دلیلش هم اینه که شما ممکنه تو راه باشید، ممکنه نشنیده باشید یک مسئله رو و من چندین بار میگم به خاطر اینکه اون مطلب جا بیفته. امیدوارم که هر جای ایران که هستید حالتون خش خش باشه. خدا نگهدار.